بخش دوم، فصل چهارم، راهی آسان برای گفتگویی بهتر. مدتی پیش به یک مهمانی بریج دعوت شدم. من بریج بازی نمی کنم. در آنجا خانمی بود که او هم بازی نمی کرد. او فهمیده بود که من زمانی مدیر مؤسسه لوف توماس بودم و همراه با او چندین بار به اروپا سفر کرده و در تهیه سخنرانی‌های مربوط به سفر به او کمک کرده بودم. از این روی گفت: اوه آقای کارنگی، از جاهای جالبی که دیده ای تعریف کنید. در حالی که داشتیم روی نیمکت می نشستیم، او گفت که اخیراً با شوهرش از سفر آفریقا مراجعت کرده است. هیجان زده گفتم: آفریقا؟ چقدر جالب. خیلی دلم می‌خواست که آفریقا را می‌دیدم، ولی هرگز به آنجا نرفتم به جز 24 ساعتی که در آنجا بودم. آیا شکارگاه بزرگ این قاره را دیدید؟ بله. چقدر خوب که به آنجا رفته اید. به شما رشک می‌ورزم. در مورد آفریقا بگویید. او مدت 45 دقیقه درباره سفرهایش صحبت کرد و دیگر نمی‌خواست من در مورد سفرهایم صحبت کنم. آنچه او می‌خواست فقط یک شنونده مشتاق به حرف‌هایش بود تا خودخواهی‌هایش را نشان دهد و از جاهایی که دیده است صحبت کند. آیا او غیرعادی بود؟ نه. بسیاری از افراد این چنینند. مثلا با یک گیاه‌شناس معروف در یک مهمانی که توسط یک ناشر نیویورکی برگزار شده بود آشنا شدم. قبلا با هیچ گیاه‌شناسی آشنا نشده بودم. صحبت‌های او برایم جذاب بود. بر لبه صندلی نشسته و حرفای او درباره گیاهان و تجربیاتش در مورد پرورش گونه‌های جدید زندگی گیاهی و باغچه‌های آپارتمانی گوش می‌کردم. حتی حقایقی را که در مورد سیب زمینی به من گفت. من هم در خانه‌ام باغچه‌ای دارم و او در کمال محبت به من گفت که چطور می‌توانم مشکلات این باغچه را حل کنم. پیشتر گفتم که ما در یک مهمانی شام بودیم و در آنجا چند مهمان دیگر نیز حضور داشتند، اما من تمام آداب معاشرت را نادیده گرفته بودم و توجهی به دیگر مهمانان نداشتم و ساعتها با آن گیاهشناس صحبت کردم. نیمه شب شد. از همه خدافظی کردم رفتم. گیاهشناس در مقابل میزبان بسیار از من ستایش کرد. پس از حرفهای بسیار گفت که من خیلی خوش صحبتم. چرا؟ من که حتی یک کلمه هم حرف نزده بودم. نمیتوانستم حرف بزنم مگر اینکه موضوع صحبت را تغییر میدادم، چرا که اطلاعات گیاهشناسی من به اندازه اطلاعاتم درباره تشریح پنگوئن است. ولی کاری که من کردم شنیدن حرفهای او با دقت تمام بود، چرا که واقعا به او علاقه‌مند شده بودم و او هم متوجه موضوع شده بود و در واقع همین موجب رضایت خاطر او شده بود. این چنین گوش دادن بالاترین لطفی است که ممکن است کسی به دیگری بکند. جک وودروف در کتاب بیگانگان در عشق می نویسد: در میان انسانها عده اندکی هستند که در مقابل شنیدن صحبتهای تملق آمیز طرف مقابل خونسردیشان را حفظ می کنند. من مجذوب صحبتهای او شده بودم و با کمال میل آنها را تأیید می کردم و از دل و جانم می ستودم. به او گفتم که حرفایش بسیار مفید و سرگرم کننده بود. واقعا همین چنین بود. گفتم که خیلی دلم می‌خواست در چمنزارها با او قدم بزنم و واقعاً هم باید این کار را بکنم. گفتم که باید دوباره او را ببینم و باید هم بار دیگر او را ملاقات کنم و در نتیجه این رفتار موجب شد که او فکر کند من خوش صحبتم، در حالی که من فقط شنونده خوبی بودم و او را تشویق به صحبت کرده بودم. راز یک گفتگوی موفقیت‌آمیز تجاری در چیست؟ خب، طبق نظر نماینده سابق هاروارد چارلز دبلیو الیوت، رازی که در یک گفتگوی موفق‌آمیز تجاری وجود دارد، توجه کامل به حرف‌های شخصی است که با شما صحبت می‌کند. این کاری بسیار مهم است و هیچ چیز دیگری به اندازه آن خوشایند طرف مقابل نیست. الیوت خود پیشتر استاد هنر گوش کردن بود. هنری جیمز از بزرگترین رمان نویسان آمریکا می نویسد: هنر گوش دادن الیوت تنها در سکوت کردن نبود، بلکه نوعی فعالیت محسوب می شد. او روی ستون فقرات خود استوار می نشست و دستها را گره می کرد روی پایش و هیچ حرکت اضافی تنها انگشت‌های خود را سری یا به آرامی دور هم می چرخاند. چهره او در گفتگو مشارکت داشت. به نظر می رسید چشمهایش همچون گوشهایش می شنوند. او با ذهن خود گوش می داد و با دقت با آنچه که طرف مقابل می گفت گوش فرا می داد. در پایان گفتگو آن که با او صحبت کرده بود احساس می کرد که شنونده نیز سخنان او را تایید کرده است. این کاملا طبیعی به نظر می رسد، اینطور نیست؟ لازم نیست سالها در هاروارد درس بخوانید تا این موضوع را بفهمید. با این حال ما مغازه‌داران بزرگی را سراغ داریم که فضاهای وسیعی را اجاره می کنند. اجناس را با قیمت ارزان تهیه می کنند، ویترین مغازه هایشان را می آرایند و صدها دلار هزینه تبلیغات می کنند. ولی فروشنده هایشان شنوندگان خوبی نیستند. فروشندگانی که حرف مشتری را قطع می کنند، با او مجادله می کنند، او را عصبی می کنند و از مغازه بیرون می رانند. فروشگاهی در شیکاگو مشتری دائمی خود را که سالانه هزاران دلار از آنجا خرید می کرد به جهت خوب گوش نکردن فروشنده از دست داد. خانم هنریتا داگلاس که در کلاس های ما در شیکاگو شرکت کرد کتی از یک جراحی خرید. در خانه وقتی آن را به تعیین کرد متوجه شکافتگی بزرگ آن شد. روز بعد برای تعویض آن به مغازه رفت. فروشنده حتی حاضر به شنیدن حرفهای او نشد و گفت شما این کت را در حراجی خریده اید و به نوشته روی دیوار اشاره کرد بخوانید و به صدای بلند گفت جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود. جنستان را نگه دارید و خودتان شکاف آن را بدوزید. خانم داگلاس به شکوه گفت ولی این جنس سالم نیست. فروشنده حرف او را قطع کرد و گفت فرقی نمی کند، خرید پس گرفته نمی شود. خانم داگلاس می خواست با خشم از فروشگاه خارج شده و دیگر هرگز قدم به آنجا نگذارد که در این لحظه مدیر فروشگاه با خانم داگلاس که از مشتریان قدیمیش بود احوال پرسی کرد. خانم داگلاس موضوع را با او در میان گذاشت. مدیر با دقت تمام حرفهای او را گوش داد، کس را بررسی کرد و گفت در فصل حراج اجناس رو پس نمیگیریم. با این کار در پایان هر فصل از دست اجناس خود راحت میشویم. اما این موضوع شامل حال اجناس معیوب نمیشود. ما با کمال میل این شکاف را دوخته یا جنس دیگری را به جای آن به شما خواهیم داد و اگر شما بخواهید حتی پولتان را هم پس خواهیم داد. چه تفاوت بارزی در رفتار دو تن وجود دارد. اگر مدیر از راه نرسیده و به حرفهای مشتری گوش نداده بود، فروشگاه مشتری قدیمی اش را برای همیشه از دست میداد. هنر گوش دادن در خانه نیز به اندازه تجارت اهمیت دارد. میلی اسپوزیتو از اهالی کورتون آن هودسون نیویورک گوش دادن به حرف فرزندانش را آنگاه که آنان میل به صحبت داشتن برای خود کار در نظر گرفته بود. یک شب که با پسرش رابرت در آشپزخانه نشسته بود، پس از صحبت کوتاهی که ذهن پسر مشغول شده بود، رابرت گفت مادر، میدانم که خیلی مرا دوست داری. خانم اسپوزیتو تحت تأثیر قرار گرفت و گفت البته که خیلی دوستت دارم، مگر تردید داری؟ رابرت گفت نه، واقعا میدانم که مرا دوست داری. هر موقع که میخواهم با تو حرف بزنم، هر کاری که داشته باشی کنار میگذاری و به حرفهای من گوش میدهی. فرد عصبی و حتی عیبجوی تنخو در حضور یک شنونده صبور و همدل اغلب آرام میگیرد. وقتی شنونده صبور باشد، شاکی مانند یک مار کبرا پهن شده، زهر خود را از درون به خارج میریزد. مثلا چند سال پیش شرکت تلویزیون نیویورک متوجه شد که یکی از بزرگترین مشتریانش به یک تلفنچی سخنان توهین‌آمیز گفته است. مشتری داد و فریاد کرده و تهدید کرده بود که شرکت تلفن را زیر و رو خواهد کرد. او حاضر پرداخت برخی از هزینه‌ها نشد، چرا که آن را به حق نمی‌دانست. نامه‌های بسیاری به روزنامه نوشت و شکایت‌هایی به کمیسیون سرویس عمومی ارسال کرد و چندین بار از شرکت تلفن شکایت نمود. بالاخره یکی از زبردست‌ترین کارکنان شرکت تلفن برای گفتگو با این شخص خشمگین اعزام شد. آن فرد به سخنان گوش داد و در مقابل حرفهای او بله گفت و اظهار همدردی نمود. مأمور تلفن که از تجربه خود در کلاس صحبت می‌کرد چنین گفت: یک بند حرف زد و من صبورانه گوش دادم. پر درد سر 4 بار با او صحبت کردم و پیش از پایان گفتگوی 4 من عضو سازمانی شده بودم که او در صدد تأسیس آن بود. او برای این سازمان نام انجمن حمایت از مشترکین تلفن را برگزیده بود. من هنوز عضو این سازمان هستم و تا آنجا که خبر دارم به غیر از آقای من تنها عضو این سازمانم. به او گوش سپردم و در مورد هر آنچه می گفت با او اظهار همدردی کردم. او پیشتر ندیده بود که هیچ مأمور تلفنی با او چنین رفتار کند. برای همین رفتارش با من کاملا دوستانه شد. آنچه برای نخستین بار به دیدن او رفتم، نه در دیدار نخست مطرح شد و نه حتی در دیدار دوم و سوم، ولی در دیدار 4 من موضوع را خاتمه دادم. او تمام صورت حسابهایش را پرداخت کرد و برای نخستین بار در تاریخ مشکلاتش با شرکت تلفن، داوطلبانه از شکایاتی که به کمیسیون خدمات عمومی داده بود صرف نظر کرد. آقای بی تردید خود را یک قربانی تصور می کرد که در برابر استثمار بی‌رحمانه از حقوق عامه دفاع می کند. در واقع مقصد او اثبات اهمیت خود بود. در آغاز این احساس را با پرخاش و تندی و شکایت به دست آورد، ولی با تأیید مهم بودن او توسط نماینده شرکت تلفن، شکایت خیالی او نیز تبدیل به باد هوا شد. چند سال پیش یک مشتری خشمگین به دفتر کار جولین اف دتمر، بنیانگذار شرکت پشم دتمر که بعداً یکی از بزرگترین توزیع کنندگان پشم بین خیاط‌ها شد، حمله آورد. آقای دتمر گفت این شخص مبلغ اندکی به ما بدهکار بود، ولی آن را نمی‌پذیرفت. ما می‌دانستیم که او اشتباه می‌کند. برای همین حسابدار ما اصرار ورزید که او باید آن مبلغ را بپردازد. پس از دریافت چند نامه از حسابداری، او به شیکاگو سفر کرد و با عجله به دفتر کار من آمد تا بگوید که نه تنها این مبلغ را نخواهد پرداخت، بلکه از این پس حتی به اندازه 1 دلار هم از شرکت پشم دتمر خرید نخواهد کرد. صبورانه به حرف‌های او گوش کردم. می‌خواستم حرفش را قطع کنم. دیدم که کار صحیحی نیست، برای همین گذاشتم هر چه در دل داشت بر زبان بیاورد. بالاخره پس از آن که آرام گرفت گفتم متشکرم که برای گفتن این موضوع به اینجا آمدی. لطف بزرگی در حق من کردی. اگر حسابدار ما موجب ناراحتی شما شده باشد، مسلماً دیگر مشتریان را هم خواهد آزرد و این به زیان ماست. باور کنید علاقه من به شنیدن این حرف‌ها خیلی بیشتر از علاقه شما به اظهار آنهاست. این آخرین حرفی بود که انتظار داشت از من بشنود. فکر می‌کنم کمی شرمنده شد. به هر حال او به شیکاگو آمده بود که این حرف‌ها را به من بزند. ولی من به جای جر و بس از او تشکر کردم. به او اطمینان دادم هزینه را از دفاتر پاک کرده و آن را فراموش خواهم کرد. چون او مرد بسیار دقیقی است و تنها میتواند یک حساب داشته باشد، در حالی که کارکنان حسابداری ما باید به هزاران حساب رسیدگی کنند. برای همین است که حق با اوست و حسابداران ما اشتباه میکنند. گفتم که کاملا او را درک میکنم و اگر به جای او بودم کاملا مثل او احساس میکردم، برای اینکه دیگر نمیخواست از ما خرید کند. چند فروشگاه دیگر پش را به او معرفی کردم. در گذشته زمانی که به شیکاگو میآمد با هم نهار میخوردیم، برای همین باز او را دعوت به نهار کردم. با بیمیلی پذیرفت، ولی وقتی به دفتر کارم بازگشتم سفارش بزرگتر از آنچه قبلا میداد به شرکت ما داد. او به هنگام بازگشت به شهر خود کاملا آرام گرفته بود و میخواست همانطور که ما با او منصفانه رفتار کردیم او نیز رفتاری منصفانه داشته باشد. به صورت حسابهای ما رسیدگی کرد و دید که یکی از آنها به اشتباه در جای دیگری بایگانی شده و پرداخت نگردیده است. برای همین مبلغ آن را برای ما فرستاد و عذرخواهی نمود. بعدها زمانی که همسرش پسری برای او به دنیا آورد، نامش را دتمر گذاشت و تا زمان مرگش، یعنی 22 سال بعد، دوست و مشتری ما باقی ماند. چند سال پیش یک پسر مهاجر هلندی برای کمک به خانواده پس از تعطیلی مدرسه پنجره‌های دکان نانوایی را می‌شست. خانواده او چنان فقیر بودند که او هر روز برای جمع کردن قطعات ریز زغال که به هنگام تحویل سوخت از واگن‌های زغال در فاضلاب می‌افتاد، با سبد به خیابان می‌رفت. نامش ادوارد بوک بود و 6 سال بیشتر به مدرسه نرفت، ولی یکی از موفق‌ترین سردبیران مجله در تاریخ روزنامه‌نگاری آمریکا شد. چطور این کارو کرد؟ داستان طولانی است، ولی می‌توان گفت که چطور این پیشرفت آغاز شد. او با استفاده از اصولی که در این فصل ذکر شده است، شروع به پیشرفت کرد. 13 ساله بود که مدرسه را ترک کرد و در وسترن یونیون مشغول پیشخدمتی شد. اما حتی یک لحظه نیز از فکر تحصیل غافل نماند. به مطالعه پرداخت. هزینه رفت و آمدش را پس انداز کرد و گاه حتی نهار هم نخورد تا پول خرید یک دوره دایره المعارف بیوگرافی مشاهیر آمریکا را پس انداز کند. سپس دست به کار عجیبی زد. با خواندن شهر حال مردان بزرگ از آنها خواست اطلاعات بیشتری در مورد کودکی خود به او بدهند. او به جنرال جیمز ای گارفیلد که در آن موقع برای ریاست جمهوری تلاش می‌کرد نامه‌ای نوشت و سوال کرد که آیا حقیقت دارد که در دوران کودکی در یک کانال قایق‌ها را یدک می‌کشیده است. گارفیلد هم به نامه او پاسخ داد. بعد به جنرال گرانت نامه نوشت و از او سوالاتی درباره یکی از جنگ‌ها کرد. جنرال گرانت هم نقشه‌ای برای او کشید و دعوت از این پسر 14 ساله برای نهار تمام بعد از ظهر را با او گفتگو کرد. مدتی نگذشته بود که این پسرک نامرسان با بسیاری از مردان سرشناس آمریکا از طریق مکاتبه ارتباط برقرار کرد. افرادی چون راف والوف امرسون، اولیور وندل هولمز، لینگ فیلو، خانم آبران لینکلون، لویزا میالکوت، جنرال شرمان و جفرسون دیویس. او نه فقط با این اشخاص مکاتبه میکرد، بلکه در فرصتی که به دست میآورد به عنوان مهمان به منزل آنان میرفت. این به او اعتماد به نفس بخشید که بسیار ارزشمند بود. این افراد چنان تأثیری در او گذاشتند که زندگیش را دگرگون کرد و ناگفته نماند که این همه تنها برای آن نصیب او شد که به اصلی که در این کتاب به بحث گذاشته شده است توجه کرد. اسحاق اف مارکسون، روزنامه‌نگار که با اشخاص سرشناس بسیار مصاحبه کرده است، میگوید که بسیاری از افراد نمیتوانند ذهن خود را متمرکز کنند و با دقت به سخنان طرف مقابل گوش دهند. آنان چنان بعد از طرح یک سوال به طرح سوال دیگر فکر میکنند که گوششان آمادگی شنیدن را از دست میدهد. مردان موفق به من گفتند که آنان شنوندگان خوب را بر سخنگویان خوب ترجیح میدهند. ولی به نظر می رسد استعداد گوش دادن مانند هر استعداد خوب دیگری بسیار نادر است. نه تنها مردان برجسته تشنه صحبت کردن با شنوندگان خوبند، بلکه افراد عادی نیز این چنین هستند. چنان که یک بار ریزن دایجلز نوشت، بسیاری از مردم پزشک را به بالین خود می خوانند در حالی که آنان فقط نیاز به یک شنونده خوب دارند. در بحرانی ترین لحظات جنگ داخلی آمریکا، لینکلن در نامه‌ای از دوستی در اسپرینگفیلد ایلی نیوز درخواست کرد که به واشنگتن بیاید. لینکلن به او نوشت که مشکلاتی دارد که باید با او در میان بگذارد. همسایه قدیمی به کاخ سفید رفت و لینکلن ساعت‌ها با او در این باره که آیا صلاح هست اعلامیه‌ای مبنی بر آزادی بردگان صادر شود یا خیر صحبت کرد. لینکلن تمام ادله مثبت و منفی این اقدام را مرور کرد. سپس تمامی نامه‌ها و مقالات روزنامه‌ها را که برخی از آنها مخالف آزادی بردگان و برخی موافق آن بودند مطالعه کرد. او پس از صحبتی طولانی با دوست قدیمی خود با او دست داد و خدافظی کرد و بیان که نظر او را جویا شود، او را به ایلی نیوز فرستاد. لینکلن در واقع در این ماجرا تنها خودش صحبت کرده بود و این صحبت را بر او روشن ساخته بود. این دوست قدیمی گفت به نظر میرسد لینکلن پس از این صحبت احساس آرامش بیشتری کرد. لینکلن نمیخواست با کسی مشورت کند. او فقط نیاز به یک شنونده خوب داشت که با او ابراز همدردی کند و از سنگینی باری که بر دوشش بود بکاهد. این چیزی است که ما در مقابل مشکلات با آن نیازمندیم. و این آن چیزی است که اغلب اوقات یک مشتری عصبی و کارمند ناراحت و یا دوستی که احساسش جریه دار شده است با آن نیاز دارد. یکی از بهترین شنوندگان زیگموند فروید بود. مردی که با او ملاقات کرده بود در مورد گوش کردن او چنین میگفت: چنان تحت تأثیر قرار گرفتم که هرگز فراموش نخواهم کرد. خصوصیات او را من در هیچ کس دیگری ندیدم. کسی که چنین حواس خود را جمع میکند، نگاهش گرم و مهربان بود، اما نه چنان که به درون روح انسان نفوذ کند. صداش آرام و مهربان بود، حرکات بدنی کمی داشت، اما توجهش به حرفهای من و تایید آنها حتی وقتی که به صورت نچندان صحیحی میگفتم عالی بود. نمیتوانستی فکر کنی که او چرا با این اشتیاق و علاقه به حرفهایت گوش میدهد. اگر میخواهید بدانید که چگونه میتوان کسی را از خود راند و او را واداش که در پشت سر بخندد و حتی تحقیر کند، این چنین عمل کنید. هرگز مدت طولانی به حرفایش گوش ندهید. پیوسته در مورد خودتان صحبت کنید. اگر فکری در سر دارید و آن شخص در حال صحبت است، کلام او را ببرید و نگذارید حرفش را تمام کند. وسط حرفش بروید و نگذارید جمله‌اش تمام شود. آیا این گونه افراد را میشناسید؟ متاسفانه من میشناسم و عجیب آنکه اینها از جمله افراد سرشناس هستند. اینان افراد خسته کننده و خودهایی هستند که خود را مهمتر از دیگران میانگارند. کسانی که فقط از خود حرف میزنند فقط به فکر خودشان هستند. دکتر نیکولاس موری باسلر، رئیس دانشگاه کلمبیا، مرد سخنوری که تنها به خودش فکر میکرد، حتی با وجود تحصیلات سطح بالایی که داشت مرد بی‌ادبی بود. اگر میخواهید سخنور خوبی باشید باید شنونده دقیقی نیز باشید. برای اینکه مورد توجه قرار گیرید باید به دیگران توجه کنید. باید سوالاتی بکنید که جوابش را با رضایت خاطر بدهند. آنان را تشویق کنید در مورد خودشان و موفقیت‌هایشان صحبت کنند. فراموش نکنید افرادی که با آنان صحبت می‌کنید 100 بار بیشتر از شما به خودشان و خواسته‌هایشان علاقه‌مندند. دندان درد او برایش خیلی مهمتر از قحطی چین است که میلیون‌ها نفر را از بین برده است. یک جوش روی گردن او بیش از 40 زلزله آفریقا توجهش را به خود معطوف می‌کند. در صحبت‌های بعدی این موضوع را فراموش نکنید. اصل چهارم، شنونده خوبی باشید. دیگران را تشویق کنید که در مورد خودشان صحبت کنند.